أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه هفتم در برای شرطیت اباحه در لباس مصلی وجهی بود که در کلام مرحوم محقق در معتبر و بعضی از فقهای دیگر ذکر شده بود که این وجه مبتنی بر مسئله اجتماع امر و نهی هست. البته غیر از این وجه هفتم چند وجه دیگر هم مطرح شده برای همین شرطیت اباحه و بطلان صلات در لباس غصبی که اونها هم مبتنی بر مسئله اجتماع امر و نهی هست. به عبارت اخرى تقریب‌های مختلفی برای اینکه نماز خواندن در ثوب غصبی در غیر مباح، ثوب غیر مباح از مصادیق اجتماع امر و نهی فی شیء واحد هست که قابل التزام نیست و باید حکم به بطلان بکنیم. این تقریبی که در کلام مرحوم محقق آمده یکی از اون تقریب ها هست. تقریب این بود که نهی از غصب، نهی از جمیع وجوه انتفاع به مقصوب هست و حرکاتی که شخص در لباس غصبی انجام می دهد، حرکت می دهد او را، این تحریک لباس غصبی هم یک مصداق از مصادیق انتفاع از غصب حساب می شود. از این جهت متعلق نهی و منهی عن قرار می گیرد. با توجه به این که در صلات بعضی از اجزای صلات از قسم حرکات هستند، مثل رکوع، سجود، قیام، قعود، با توجه به که این اجزا از سنخ حرکات هستند، اگر کسی لباس غصبی در بدن داشته باشد بخواهد با لباس غصبی نماز بخواند، در رکوع و سجود و قیام و قعود در صلات مورد می شود از موارد اجتماع امر و نهی که از یک جهت از راه یک عنوان امر به او تعلق بگیرد که جزء صلاتی هست، به عنوان که جزء صلاتی هست، از طرف دیگر نهی و حرمت به او تعلق بگیرد از جهت اینکه مصداق غصب هست. با توجه به اینکه این کاری که انجام می شود در خارج که رکوع کردن یا سجده کردن یا قیام و قعود باشه از جهت وجود خارجی وجود واحد دارد، وجود خارجی واحد دارد، فقط دو تا عنوان بر اون منطبق می شود و الا معنون وجود خارجی واحد هست، مورد می شود از موارد اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی، در موارد ترکیب اتحادی که معنون وجود واحد دارد. و معلوم هست که اجتماع امر و نهی در مواردی که معنون وحدت وجود دارد و ترکیب اتحادی دارد اجتماع امر و نهی ممکن نیست. این عمل اگر منهی عن باشد نمیتواند در کنار نهی امر داشته باشد. جمع بین امر و نهی در اینجا ممکن نیست و در مورد داخل در باب تعارض هست. اگر قائل به تقدیم جانب نه شدیم، این عمل فقط منهی عنه هست، دیگه مأمور به نیست، از دایره تعلق امر خارج میشه. وقتی فقط منهی عنه بود، مأمور به نبود، نمیتوان حکم به صحت این عمل کرد. این تقریب بله، این وجه هفتم که در حقیقت یکی از تقریب هایی هست که برای اندراج مقام در بحث اجتماع امر و نهی، در باب اجتماع امر و نهی ذکر شده. نسبت به این تقریب اشکال شده در کلام مرحوم های حکیم و همینطور مرحوم های خویی به دو تا اشکال. اشکال اول نسبت به این تقریب اینه که در اینجا اتحاد بین محرم و مأمور به اتفاق نیفتاد، چون اونچه که عنوان محرم بر او منطبق هست، عنوان حرام بر اون منطبق هست، به حسب تقریب شما همین تحریک صوب هست، انتفاع تحریک صوب، انتفاع از صوب هست، از مصادیق غصب هست، حرامه. ولی اونی که عنوان واجب بر او منطبق می شود، رکوع هست، سجده هست، قیام هست، قعود هست. این عناوین که قیام و قعود و رکوع و سجود باشه، اینها عین حرکت نیستند، بلکه اینها از مقوله وضع هستند. هیئت خاصی که شخص در حال نماز داشته باشد، به او اون هیئت انحنا را که داشته باشد به او رکوع گفته می شود، یا حالت خاصی که شخص در سجده داره، این وضع خاص این جزئیت برای صلات داره، اما حرکت این جزء صلات نیست. نهایتش اینه که مقدمه عقلیه برای تحقق این جزء هست، نه اینکه خود او جزء باشد. پس بله، ترکیب اتحاد منهی عنه و مأمور به اتفاق نیفتاد، به خاطر اینکه مأمورم به که این عناوین چهارگانه باشن از مقوله وضع هستند، منیون ان که تحریک و صوب باشه، انتفاع من از صوب باشه، این از مقوله فعل هست. دوتا امر متغایره نسبت به هم هستند، دیگه اتحاد در مورد واحد پیش نیامده است. نهایتش این هست که این حرکات مقدمه برای وجود این رکوع سجود و بله رکوع و سجود و قیام و قعود است. این اشکال اول به این وجه. اشکال دوم عبارت از این است که حتی اگر واجب صلاتی را ما در رکوع و سجده و بله قیام و قعود این حرکت بدونیم، نفس رفتن به رکوع، این حرکت به انحناء از اینجا رو، رکوع رو از اینجا حساب بکنیم که شامل اون حرکت قبل از رکوع هم می شود، شامل حرکت قبل از سجود هم می شود، حتی اگر این را هم از مقوله ما یکون و جزء من الصلاة ما ینطبق علیه عنوان مأمور به را، حتی اگر ما این را از سنخ حرکت هم بدانیم و حرکت هم جزئی برای صلات باشد، ولی اینطور نیست که اتفاق اتحاد با منهی عنه پیدا بشود و مورد از صغریات مسئله اجتماع امر و نهی قرار بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت صلاتی که شخص از یک حالتی به حالت دیگر برود، بله حالت از حالت قعود و نشستن بخواد برخیزد یا به سجده برود، این هویه الی سجود، هویه الی رکوع، اینها اگر جزء صلات هم باشند، این حرکت اگر جزء صلات هم باشد، ولی این حرکاتی که جزء صلات هستند قائم به بدن مصلی هست، قائم به بدن مصلی هست، و این حرکتی که قائم به بدن مصلی هست با اونی که منهیون ان بوده که تحریک و صوب باشه، انتفای از صوب باشه، معایرت داره. تحریک صوب قائم به مقصوب هست، حرکت دادن صوب قائم به مقصوب هست، ولی حرکت دادن بدن برای رفتن به رکوع و سجود قائم به بدن مصلی هست. خب این که یکی قائم به بدن مصلی یکی قائم به صوبه، معروضها وقتی دوتا شد معلومه که این اتحاد وجودی پیدا نکرده است دیگه، دوتا امر متغایر نسبت به هم دیگه هستند. این در کلام مرحومای حکیم اومده، در کلام مرحومای خویی هم همین بیان آمده است. فرمودن که ضرورت ان الحرکت الصلاتیه الواجبه بنوار بر تسلیم نسبت به اینکه حرکت جزء صلات باشه، حرکت صلاتیه واجبه قائمتون بالبدن و الحرکت الغصبیه المحرمه قائمتون بالمقصوب فتکون احداهما غیر الاخرا فی الخارج ضرورت ان تباین المقصوب و بدن المکلف، یعنی تباین معروض این دوتا حرکت، یستلزم تباین الحرکت القائمت به احد ما و الحرکت القائمت بالآخر فیمتن ان تکون حرکت و صلاتیه این تصرف فی المقصوب فی الخارج، که دیروز اشاره کردم در کلام مرحومای حکیم توضیح بیشتری اومده در مثل این قسمت ها که اینا به صورت خیلی واضح تر بیان کرده است. فیمتنه که حرکت صلاتیه این تصرف در مقصوب باشد تا مقام مندرج در باب اجتماع امر و نهی بشود و از ثغریات مسئله اجتماع امر و نهی بشود. بله، این را در ادامه فرمودن این قابل قبول هست که حرکت صلاتی علت هست برای حرکت صبح، این در این حد میتونه قبول کنی، ولی عینیت در کار نیست، عینیت در کار نیست، بلکه تغایر هست و مورد از موارد ترکیب اتحادی بین متعلق امر و متعلق نهی نیست که امتناع در اجتماع امر و نهی در اون واضح باشد. اینم اشکال بله دوم.
این اجتماع امر و نهی خودش عقلی اما تطبیقش یه عرفی نباید باشه.
بالاخره متعلق امر رو نگاه بکنیم، متعلق نهی
بهش
عنوان غصب
میخوره
میگه
آره
میشه،
الان داره نماز میخونه با این لباس،
شیء واحد یا شیء واحد نیست، بالاخره
شیء واحد میبینه، اما حالا اینجوری عقلی بخوایش نگاه کنیم متعلقا مثلا قائل به مصلی اون
چیزا، بالاخره این شیء واحد برای اینکه ببینیم مورد در بحث اجتماعی امر و نهی اگر بخوایم قائل به امتناع بشیم، قول معروف اینه که اگر ترکیب بین اینها ترکیب اتحادی باشد، این بله اجتماع امر و نهی در اون ممکن نیست. اگر ترکیب اجازه فرمایید، این مسئله اینه، ولی این که ما با یک امری برخورد کردیم که دو تا عنوان درش منطبق هست، به دقت عقلیه ما نگاه بکنیم، این از موارد ترکیب انضمامی هست نه اتحادی، ولی در نظر عرف این مورد شیء واحدی حساب می شود، نه اینکه دو تا شیء باشد. آیا اگر عرف این مورد را واحد ببیند ولی از نظر عقلی این متعدد باشد، آیا اینجا به نظر عرف میتوان عقص کرد یا نمیتوان عقص کرد؟ این یکی از مطالبی است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده و مثل مرحوم محقق اردبیلی فرمودن ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع هستیم، قائل به امتناع هستیم عرفاً، ولی قائل به جواز هستیم عقلاً. مرحوم آخون اومده این تفصیل مرحوم اردبیلی را اینطور توجیه کرده که مراد مرحوم اردبیلی این است که این مجمع چون از نظر عقلی متعدد هست، پس اجتماع امر و نهی در این مجمع ممکن هست، ولی از نظر عرفی چون شیء واحدی حساب می شود، اجتماع امر و نهی در این ممتنع هست. من اون آخون اومده اینا توجیه کرده به این نه، ولی اینجا جای بحث که آیا این از نظر کبروی اگر عرف نظرش با نظر عقل در این تطبیق ها مختلف باشد، عرف مرجعیت دارد در تطبیق عناوین بر و مفهوم بر مصادیق یا مرجعیت ندارد، یا در تشخیص اینکه این شی واحد است یا متعدد عرف مرجعیت دارد یا ندارد، یه اشکال کبروی در اینجا هست. اشکال دیگه اشکال صغروی هست. اشکال صغروی اینه که عرف درسته که مسامحه میکنه، ولی مسامحات عرفی اگر هم اعتبار داشته باشه، اون موارد نظر عرف در جای اعتبار داره که بعد از تنبیه، بعد از اینکه عرف به عرف حالی کردن، برای عرف توضیح دادن، عرف از نظرش بر نگردد، ولی اون آرا و انذاری که عرف دارد در بد و عام، ولی بعد از تنبیه از نظرش بر میگرده، اون مسامحات هیچ ارزش و اعتباری ندارد و عرف مرجع در اون نیست. از باب مثال مثلا گفتن در اوزان و مقادیر عرف در جایی که بخواهد شیء کم ارزش را بخرد بفروشد، در مقدار وزن، مقدار گرم مسامحه میکنه، 1005 گرم را هم 1000 گرم میبینه، 990 گرم را هم 1000 گرم میبینه، ولی در همین جایی که مسامحه میکنه، اگر به او گفته بشه که این 900 بله 1 کیلو 1000 گرم هست، یک کیلو 1000 گرم، 990 گرم که 1000 گرم نیست، یا 5 گرم که 1 کیلو نیست، بیش از 1 کیلو هست، بعد از تنبه عرف از اینجور نیست که به مسامح نظر مسامحیش باقی باشه. این مواردی که عرف بر میگرده از نظرش، این نظرات این چنین نظر عرفی هیچ ارزش و اعتباری ندارد، مگر در موارد خاصی که دلیل خاص برش وجود داشته باشه، ولی به صورت قاعده ای حتی اگر کسی از جهت کبروی نظر عرف را در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجت بداند، در اون مواردی حجت میداند که عرف بعد از تنبیه از نظرش بر نگرده، تصدیق نکنه اعتراض و اشکال را. در محل کلامم از این قبیله، بالاخره این حرکتی که شخص داره یه حرکت در بدن او هست، یه حرکت دادن لباس او هست، اینجور نیست که عرف ولو در بد و عام با نظر مسامحی یه چیز میبینه، ولی بعد از تنبه این مقدار میفهمه که اون مربوط به لباسه، اینم مربوط به بدنه، بعد از تنبه میفهمه که فقط اینجا رابطه علیت بین اینها وجود داره، نه رابطه عینیت و اتحاد. پس این بله اشکال دوم این بود که اینجور بله این تحریک و صوب را ما حرکت و صوب را که با حرکت بدن در عناوین چهارگانه رکوع سجود قیام قعود در نظر بگیریم، اینها اتحاد ندارد، ولو ماه و جزء صلات حرکت هم باشد، حرکت جزء صلات هم باشه، هویه الی سجود هم مثل جزئیت برای صلات داشته باشه، مقدمه عقلیه نباشد، جزء باشه، ولی اتحاد بین حرام و واجب اتفاق نمی افتد. این اشکال دوم. یه اشکال سومی هم هست اینجا مطرح میشه، در بعضی از کلمات در مباحث اصولی مطرح شده ولی اینجا در کلام مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی نیامده است، و اون اینه که اینجا در جایی را که شخص لباس به بدن دارد، لباس قصبی را پوشیده است، انتفاع از صبح به پوشیدن لباس هست. این که شما گفتید که حرام در اینجا وجود داره، صبح اگر قصبی باشد لبس این صبح حرام هست، از مصادیق انتفاع از غصب هست و دلیل حرمت غصب یدل علی حرمت جمیع وجوه انتفاع. اونی که انتفاع از صبح حساب می شود همین لبسه، ولی کسی که لباس را پوشیده است بعد از پوشیدن این لباس را حرکت می دهد، حرکت دادن لباس یک انتفاع آخری نیست که بله موضوع و متعلق برای حرمت باشد غیر از اون عنوان لبس. بعد همین اساس در مباحث سابق آدم در اصول بود دیگه، اونجا بیان کردیم که در جایی را که مثلا شخص در باب سجده، اینکه از صلات در دار غصبی از مصادیق اجتماع امر و نهی هست، به خاطر اینکه حداقل در سجده که اعتماد علل عرض عقد شده است، این بله در اینجا اتحاد واجب و منهیان عن پیدا می شود. و اگر در زمین غصبی کسی سجده بکند، در این جزء از اجزای صلات چون غصب اتحاد پیدا می کند با حرام، این از مصادیق اجتماع امر و نهی میشه، علل امتناع باید حکم به بطلان صلات در این سجده بکنیم، جز که باطل شد کل هم باطل میشه. ولی حالا اگر کسی در زمین مبا در خانه خودش یا در مسجد نماز بخواند ولی با جوراب غصبی، جوراب غصبی را بپوشد، با جوراب غصبی نماز بخواند، در این جوراب غصبی را که می پوشد در حال قیام و اینها اعتماد بر این جوراب ندارد، فقط مجرد لفظه، ولی در حال سجده پایش را که می زارد روی زمین، اعضای سبعه را که می زارد روی زمین، از جمله شست پا را که روی زمین می زارد، این شست پا هم اعتماد بر این جوراب دارد، هم اعتماد بر اعتماد بر زمین دارد. از جهت اعتماد بر زمین که مصداق حرام نیست، ولی از جهت اعتماد بر جوراب آیا حرام می شود تا ترکیب اتحادی پیدا بشود بین حرام و واجب؟ گفته شده قبل اونجا در هم بحث عرض کردیم که در اینجا در مورد جوراب، اونی که انتفاعی از جوراب حساب می شود لبس این جوراب دیگه، اما اینکه در حال سجده اعتماد بر او بکنه، این یه انتفاعی آخری نیست که موضوع تکلیف تحریمی قرار بگیره تا اتحاد بین واجب و منهی و حرام قرار داده بشه، از سقریات بحث اجتماع امر و نهی میشه. روی این حساب در نماز خوندن با جوراب غصبی ولی در مکان مبا، در مکان مبا این مشکلی نداره، برخلاف جایی که مکان مبا هست ولی سجاده‌ای که گذاشته هست سجاده غصبی هست، چون انتفاع از سجاده به همینه که اعتماد بر او در حال صلات داشته باشه، اونجا اعتماد بر سجاده، روی سجاده نماز خواندن، این انتفاع متعارف از سجاده هست دیگه. این اگر سجاده غصبی باشد، روی سجاده غصبی شخص نماز بخواند، نمازش مشکل داره به خاطر اتحاد امر و نهی در این مورد. پس اشکال سوم به این وجه هفتم که تقریب اول از تقریب از چهار تقریب در حقیقت از چهار تقریب کون المقام من مصادیق اجتماع امر و نهی هست. اشکال سوم اینه که تحریک صلات، تحریک صبح ولو بله تحریک صبح ولو اتحاد با حرکت صلاتی هم داشته باشد، ولی تحریک صبح به عنوان تحریک به عنوان تحریک انتفاع محرمی حساب نمی شود تا اتحاد بین امر و نهی در این مورد پیش بیاید. بله حالا اون بعد این حالا این تقریبی که از مصادیق اجتماع امر و نهی باشه، اینه که می‌فرمایید بعد می‌گرده به تقاریب دیگر. تقریب دیگر که با برای اینکه مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی هست که در کلام مرحومای حکیم مطرح شده، این تقریب بهشون فرموده این تقریب برای ما تولید اشکال میکنه، اینه که در همین مورد ولو بله گفته شده به این که اگر ما صلات را از جزء صلات را شامل حرکات خاصه برای رکوع، برای سجده، برای قیام و قعود بدانیم، برای قیام و قعود بدانیم و این حرکت را بر اساس اشکال دوم شما متغایر با تحریک و صوب هم بدانیم، ولی این را نمیتوانیم انکار بکنیم که حرکت رکوعی، حرکت سجودی علت برای حرکت صوب هست، علت برای حرکت صوب. و وقتی علت بود بر اساس این قاعده که علت الحرام حرامون، بر این حرکت رکوعی و سجودی عنوان حرام منطبق می شود، از جهت این که ولو نفس حرکت صبح نیست، ولی علت برای حرکت صبح که هست، علت برای اون شد، از جهت علت برای حرکت صبح عنوان حرام بر حرکت رکوعی سجودی منطبق میشه. مورد داخل در بحث اجتماع بله مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی میشود، مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی میشود و نتیجه میشه که حکم به بطلان عمل باید بکنیم. این در حقیقت یک تقریب دومی هست که مقام را از مصادیق و صغریات بحث اجتماع امر و نهی قرار میده. مثال زده مرحوم حکیم فرمودن بله نظیر حرکت الید التی هی حرکتون علتون لحرکت المفتاح، و اگه گفتیم علت الحرام حرامون، این حرکت صلاتیه محرم میشود از باب این که علت و سبب برای او هست. این تقریب دوم که در به ملاحظه وجوه سابقه میشه وجه هشتم که تقریب دوم از کون المقام من صغریات اجتماع امر و نهی باشه. اشکالی که مرحومای حکیم در اینجا کردن اینه که این نهی اگر تعلق بگیرد به این بله حرکت صلاتی که علت برای حرکت صبح است، این نهی غیری هست نه نهی نفسی، و نهی غیری هم موجب بعد نمی شود، نهی غیری موجب بعد مکلف از مولا نمی شود، موجب عقاب نمی شود، ولو بله جماعتی از محققین بله گفتن که نه موجب عقاب هست نه موجب بعد میشه بله، ولی به نظر ما فرمودن که این موجب به نظر ما این موجب عقاب میشود، چون از مصادیق تمرد علی المولا حساب میشود و چون از مصادیق تمرد علی المولا هست، این عقاب دارد و در نتیجه نمیتواند بله نمیتواند موجب مصداق مأمور به قرار بگیرد، مصداق واجب قرار بگیرد. و فرموده است که و علیه فهازا هو العمده فی البطلان فی البناء علی بطلان صلات فی المقصود. فرموده به نظر ما از این از راه این تقریب شرطیت اباحه ثابت می شود، به خاطر اینکه این علت است برای علت حرام. این وجه تقریب بله دوم از اینکه مقام از مصادیق به اجتماع امر و نهی که در حقیقت وجه هشتم میشه. مناقشه در این تقریب اینه که این نهیی که در اینجا از باب علت الحرام حرامون نهیی که به علت تعلق میگیره یا نهی نفسی هست یا نهی غیری هست، یا نهی نفسی یا نهی غیری هست. احتمال اول اینه که نهی نفسی باشه، بنابر اون چی که در بحث مقدمه واجب گفته شده که اگر مقدمه سببیه باشد، مقدمه سببیه که بعد از ایجاد او مکلف دیگه اختیار ندارد در ترک ذی المقدمه و انجام مقدمه، بعد از انجام او خود به خود قهرن ذی المقدمه انجام می شود. اگر مقدمه سببیه باشد، اصلا تکلیف نفسی به همین مقدمه تعلق می گیره، مقدمه حرام می شود به تکلیف نفسی نه به تکلیف غیری. چرا؟ به خاطر اینکه بله متعلق تکلیف چه تحریمی چه وجوبی، متعلق تکلیف باید امر مقدوری باشد. در مواردی که مقدمه سببیه برای عملی وجود داشته باشد، ما هو المقدور و ما یسه که مکلف او رو انجام بدهد یا انجام ندهد، همین مقدمه است. ذی المقدمه که در اختیار مکلف نیست، ذی المقدمه اگر مکلف مقدمه را انجام بدهد، ذی المقدمه خود به خود حاصل است. اگر ذی المقدمه را انجام نده که امکان تحقق نداره. پس اونی که یقع و تحت قدرت مکلف، تحت اختیار مکلف، فقط مقدمه است. چون ما یقع و تحت قدرت مکلف فقط مقدمه است و در صحت تکلیف مقدور بودن فعل شرطه، پس در موارد مقدمه سببیه که بین مقدمه و ذی المقدمه رابطه سببیت و مسببیت محقق هست، ما هو الواجب نفسی فقط مقدمه است. چون ما یکون مقدورن فقط مقدمه است، از ذی المقدمه متعلق وجوب نیست. این وجهی است که در اون بحث مقدمه سببیه بعضی بر اساس این وجه گفتن مقدمه سببیه وجوب دارد، ولی به وجوب نفسی نه وجوب غیری. نسبت به این وجه اشکال کردن، جواب دادن، گفتن که بله این قاعده رو ما قبول داریم که متعلق تکلیف چه در وجوب چه در تحریم باید امر مقدوری باشد، ولی مقدور بودن که مصحح تکلیف هست منحصر در مقدور مباشری و بلا واسطه نیست. مقدور مع الواسطه هم مقدور مکلفه، مقدور مکلفه. خب اینجا مسبب هرچند به نفسیهی مباشرتا بلا واسطه مقدور مکلف نیست، ولی از راه ایجاد مقدمه و ایجاد سبب در اختیار مکلف دیگه. مکلف میتواند با ایجاد مقدمه سببیه این ذی المقدمه را انجام بدهد. همین که به واسطه بتواند ذی المقدمه را ایجاد بکند، برای تعلق تکلیف به ذی المقدمه مسببی کافیه. پس اینطور نیست که ذی المقدمه نتواند متعلق تکلیف قرار بگیره و شما بیایید تکلیف را متوجه مقدمه فقط بگو، نه، ذی المقدمه میتواند متعلق تکلیف باشه، مقدمه بله تکلیف نفسی به مقدمه تعلق نمیگیره. اشکال به این وجه اینه که این حرمتی که شما در علت الحرام قائل می شوید یا حرمت نفسی هست به اون تقریبی که گفته شده که بله ما هو المقدور للمکلف ذل مقدمه نیست و مقدمه است، پس متعلق حرمت نفسی فقط مقدمه میشه. این تقریب تمام نیست، این تعلیل و این وجه تمام نیست به خاطر اشکال. اگر بگویید که این وجود بله حرمت و نهیی که به مقدمه تعلق میگیره حرمت غیری هست، حرمت غیری هست نه حرمت نفسی، اشکال اینه که این مبتنی هست بر همون بحث معروفی که در مسئله مقدمه واجب مطرح شده که وجوب شیء مستلزم وجوب مقدماتش هست و در قسمت حرام حرمت شیء مستلزم حرمت مقدمه هست، که این را ولو در همه مقدمات نگوییم ولی در مقدمه سببیه این استلزام وجود داره. مفتنی بر این هست که ما در بحث مقدمه واجب این را قبول بکنیم که وجوب و شیء و حرمت و شیء مستلزم حرمت در مقدماتش هست، ولی و این مبنا و این قول ولو بله مشهور در کلمات هست در میان متقدمین، ولی متأخرین این را قبول نکردن، گفتن ما دلیلی برای وجوب غیری مقدمه پیدا نکردیم، صرف این که واجب لا یتحقق الا به وجود مقدمات، این باعث نمی شود که مقدمه وجوب غیری شرعی پیدا بکنه، بلکه اصلا جعل وجوب غیری شرعی برای مقدمه لغو لا یترتب علیه اثرون، به خاطر اینکه بله مولا وقتی ذل مقدمه را واجب کرد و عقل هم فهمید، مکلف هم به عقلش فهمید که ذل مقدمه لا یتحقق الا به وجود مقدمه، حکم بر اساس حکم عقلی طبعا منبعث به طرف مقدمه می شود که مقدمه را انجام بده تا ذل مقدمه را ترک بکنه. اگر شخص مکلف شخص منقادی باشد، مبالات به امر مولا داشته باشد، وجوب متعلق به ذل مقدمه و حکم عقل به لزوم امتثال با ایجاد مقدمه کافی است برای اینکه مکلف را سمت عمل حرکت بده که مقدمه را انجام بده تا در دنبال ذل مقدمه انجام بشه. اگر عبد منقادی نباشه 10 تا 100 تا هم تکلیف براش جلب بکنیم اثری بر او مترتب نمیشه. اگر مقصود نهی غیری باشه این مبتنی هست بر بحث ملازمه در مبحث مقدمه واجب و بحث به مختار محققین متأخر، این ملازمه محل اشکاله. این تقریب پس این تقریب که علت الحرامه که این حرکات صلاتی رکوع سجود قیام قعود علت برای تحریک الصبح هستن، این نمیتواند به عنوان دلیل باشه برای شرطیت اباحه. از این با این تقریب با این اشکال و مناقشه ای که در این تقریب شده، مناقشه و اشکال در تقریب دیگر که در حقیقت تقریب ابتدایی از اینکه مقام مندرج در باب اجتماع امر و نهی و صغرای بحث اجتماع امر و نهی هست، مناقشه در اون تقریب معلوم میشه. اون تقریب عبارت از این هست که بله لبس صوب و پوشیدن لباس این از شرایط صلات صحت و صلات هست بر اساس اونجایی که در شرطیت لباس مصلی در شرطیت لباس و سطر گفته شده بر مصلی واجب هست که در حال نماز ساتر العورتین باشد، لباس بپوشد. لبس صبح و تستر به صبح از شرایط صحت صلات هست، شرطیت دارد. خب وقتی تستر شرطیت داشت از باب این که مقدم شرایط صلات، شرایط واجبات و منها لبس صوب واجب هستند به خاطر وجوب مقدمه واجب، بر اساس اون چی که در بحث مقدمه واجب گفته شده، در مورد بله در مورد در جایی را که شخص با لباس غصبی بخواهد نماز بخواند، اینجا از موارد اجتماع امر و نهی می شود، اتحاد واجب با منهی عن می شود. از یک طرف این لبس و صوب، تستر به صوب واجب هست، لانه شرطن فی الصلات. از طرف دیگر لبس و صوب و تستر به صوب حرام هست، چون صوب غصبی باشه لبس این صوب مصداق حرامه. پس اجتماع امر و نهی در ناحیه این لبس و صوب پیدا می شود. این یکی از تقاریبی است که برای اندراج مقام در باب اجتماع امر و نهی گفته شده. جواب از این اشکال، یعنی اشکال به این تقریب، هم عبارت از اینه که خب این مبتنی هست بر این که این بله مقدمه واجب و شرایط واجب واجب باشد، ولی اگه ما گفتیم وجوب ندارد، وجوب غیری ندارد، فقط اتیان او لازم هست عقلا، دیگه اجتماع واجب واجب غیری با حرام پیش نمی آید. جواب این، یعنی اشکال در این وجه به این مقدار بیان شده. این سه تا تقریب که هر سه تا مربوط به بحث اجتماع امر و نهی بوده، جواب از این اشکال در این تقریب ها بیان شده، اشکالم اشکال واضح بوده. یک تقریب چهارم، بله، اشکال اینه که خود تقریب این بود که اینجا اتحاد واجب با حرام پیش می آید، چون لبس و صوب واجب هست به خاطر شرطیت سر در نماز دیگه. این واجب است ولی نه واجب نفسی، واجب غیری. واجب غیری هست چون شرایط صلات وقتی ذی المقدمه و واجب نفسی باشد، شرایط صلات هم واجب غیری می شود، بنابر وجوب مقدمات واجب دیگه. پس این لبس و صوب از یک طرف عنوان واجب برش منطبقه، از طرف دیگر عنوان حرام برش منطبقه، چون همین تستر به صوب غصبی از مصادیق تصرف در مال غصبی هست دیگه، انتفاع از مال غصبی هست، انتفاع از اونم که حرامه. پس می شود مجمع امر و نهی، ولی امر غیری با نهی نفسی که بله از ناحیه غصب آمده. این تقریب خب اشکالش معلوم شد. عمده تقریب چهارم هست که در مجموع وجه دهم برای شرطیت اباحه در بله اباحه در لباس مصلی هست. وجه دهم و تقریب چهارم برای اندراج مقام در بحث اجتماع امر و نهی عبارت از این هست که ولو ما در شرایط واجب، در مقدمات واجب قائل به وجوب غیری نباشیم، قائل به وجوب غیری نباشیم و وجوب غیری شرعی را انکار بکنیم، ولی در عین حال در مواردی که شرط ما هو شرط و یطلق علیه شرط مصداق حرام باشد، اینجا نمیتوان حکم به صحت عمل کرد. مورد از موارد اجتماع امر و نهی میشود به این تقریب که اگر شیئی شرطیت برای صلات داشته باشد، مثل همین ستر عورتین شرطیت برای صلات داشته باشد، نتیجه شرط بودن ستر در صلات این می شود که مأمورم به در واجب نفسی صلات مطلق نباشد، بلکه صلات مقید به سر باشد. صلات مقید به سر، تقید به سر داخل در مأمورون به هست. متعلق تکلیف ذات صلات نیست، طبیعی و صلات نیست، بلکه صلات با قید سر هست. خب با توجه به اینکه متعلق تکلیف صلات مقید هست، در جایی که نفس القید حرام باشد، نفس القید حرام باشد، این مأمورم به قابل انطباق بر صلات با این قید نیست. چطور قابل انطباق نیست؟ به خاطر اینکه امر به تقید یا ترخیص در تطبیق به تقید با نهی از قید جمع نمی شود. اگه مولا بخواد امر به تقید بکنه، امر به تقید مستبطن یا مستلزم امر به قیدش هم هست، یا ترخیص در تقید مستلزم ترخیص در قید هم هست. جمع نمی شود امر به تقید، تطبیق ترخیص در تطبیق در تقید با نهی از غیب، اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. قابل جمع نیستن نه از جهت این که تضاد در ناحیه مبدأ پیش می آید که لازم می آید که شیء واحد حامل مصلحت باشد هم حامل مفسده باشد، نه، از جهت این که به لحاظ مندهای احکام که مربوط به مقام امتثال باشه، با اینها این دوتا حکم قابل جمع نیستند که از یک طرف تحرام بشود غیر، از طرف دیگر ترخیص در تغییر به غیر خاصی داده بشه. این وجه دهم برای شرطیت اباحه هست که مرحوم های تبریزی در اصول این را به عنوان دلیل بر شرطیت اباحه ذکر کردن، ولی در فقه این وجه مطرح شده ولی اشکال به این وجه کردن. مرحوم های خویی هم در فقه این وجه را به عنوان دلیل بر شرطیت اباحه ذکر کردن، به این وجه اشکال کردن. حالا ببینیم اشکال وارده یا وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.